بسم الله الرحمن الرحیم.
اونا که دوستانی که توفیق داشتن زمان جنگ بودن، فکر میکنم بدون استثناء بهترین دوران عمرمون همون دوران بوده باشه. من شخصا شیرین ترین و پرخاطره ترین جذاب ترین دوران عمرم رو دوران جهاد و طلبگی میدونم، با اینکه به لحاظ مادی و جسمانی سخت ترین دوران زندگی خود من بود، مثل بقیه، مثل شماها. به لحاظ جسمانی سخت ترین دوره، به لحاظ مادی و به لحاظ روحی و روحانی شیرین ترین دوره. که اگر به من بگن الان دوست داری زندگیتو دوباره شروع کنی، خب ممکنه بگم نه. اما اگر بگن کدام قطعه از زندگی رو میخواید 100 بار تکرار بشه، قطعا در رأسش دوران جهاد و عملیات ها و اینا بود، دورانی که همه شما، اکثر شماها که سنتون اقتضا میکنه، تجربه کردید که قبل از هر عملیات رفقا با هم 20 نفر 30 نفر میرفتیم و بعد از عملیات با 3-4 تا شهید و 7-8 تا مجروح برمیگشتن، دوباره با همون روحیه، با همون شوخی و خنده و اینا میرفتن معراج، جنازه رفیقشون رو تحویل میگرفتن و میرفتن بیمارستان از همدیگه عیادت و عملیات بعدی دوباره باقی مانده این جمع حرکت میکردن به سمت منطقه. و یک حالتی بود در کل کشور، در کل لشکرها، گردانها، سخت ترین دوران به لحاظ مادی و برترین دوران به لحاظ معنوی. حالا مثال نظامی رایجش، شما الان ارتش‌های غربی متجاوز رو ببینید، ارتش آمریکا، ارتش اسرائیل، ارتش ناتو، اینا مجهزترین ارتش‌های جهانن در طول تاریخ. یعنی از اولی که صف باطل فرعون‌ها و قارون‌ها و اینا آمدن تا الان، جبهه باطل در تمام تاریخ هیچ وقت اینقدر مجهز نبوده. یعنی صفوفی که در برابر انبیاء بودند، اولیاء بودند، اهل بیت بودند، حاکمان دنیا بودند، هیچ وقت هیچ کدوم به اندازه اینا که مسلح و مجهز نبودند دیگه. اینا پیشرفته ترین نوع سلاح‌ها رو در طول تاریخ اینا دارن. ولی دارید میبینید که هیچ جا حاضر نیستن رو در رو بجنگن. در هیچ جنگی که واقعا نبرد انسان با انسان باشه، اینا وارد نمیشن. فیلم سینمایی میسازن، هالیوود و ادا و اصول و اینا در میارن، ولی حاضر نیستن به جنگن. اینا ترسوان. نمونه های شکست اون جایی که دیگه جنگ موشک با انسان و تجهیزات با انسان نبود، بلکه نبرد نزدیک بود و جنگ انسان با انسان پیش می آمد تن به تن، شما دیدید اینا بارها شکست خوردن، بارها ترسیدن. در لبنان ارتش اسرائیل چجوری به زانو در آمد که گفتن افسرها اینا رو پوشک پاشون میکردن، زیر شلوارشون پوشک میپوشیدن چون خیس میکردن خودشونه. اونجا جایی بود که بنده نوعی به عنوان یک رزمنده عادی اگر یه لحظه میدیدن فرمانده واحد ما خودش به این مبارزه اعتقادی نداره و حرف میزنه بره ما، میخواد ریاست کنه و جای جاش که خطر میاد خودش یه مرتبه گم میشه، خب دیگه منم درست نمیتونستم بجنگم. مگر افراد خاصی داشتیم که کار نداشت، اونا وای میستدن. شما یادتونه زمان جنگ تو هر گردانی و تو عملیات ها، خب بارها لحظاتی میرسید که وقتی دیگه شرایط خیلی سخت میشد، شما خودتون دیدید صحنه ها رو که از زمین و آسمون آتش میبارید، بمباران شیمیایی پشت خاکریز جنگ تن به تن را میافتاد، این ور خاکریز جلوت میدید رفقات که تا یک ساعت پیش با هم نشسته بودین چایی می‌خوردین، دست و پاش قطع شده، یکی سرش قطع شده، یکی شکمش پاره شده، یکی داره اوور ناله میکنه. خب میشد در لحظاتی که یک مرتبه می‌بینید خاکریزی که مثلا صبح 200 نفر نیرو پشتش بوده، ظهر تو پاتک که 4 ساعت 5 ساعت پاتک در جریانه، ظهر یا بعد از ظهر می‌بینی مثلا 30 نفر بیشتر نیستن، یک عده شهید و مجروح و یک عده رفتن عقب. پشت خاکریزی که صبح 200 نفرن، عصر میبینه که 20 نفرن. خب چرا این 20 نفر موندن بقیه رفتن؟ اینا همونه که تغذیه روحی افراد چقدره. یعنی وقتی میامد گردان جلو میدید زیر پاش شهید افتاده، مجروح افتاده، دست قطع شده، پای قطع شده، یکی ناله میکنه و اینا. ما آدم 14 ساله دیدیم که زد تو گوش مسئول محور، برای که مسئول محور که اونم شهید شد رحمت الله علیه، موج انفجار گرفته بودش، یک حالت روانی پیدا کرده بود، زانو به روز زانو افتاده بود و دست خودش هم نبود و میلرزید و اینا. بچه 14 15 ساله آمد جلوش، یه بچه روستایی بود، 14 15 سالش بود، سیدی بود از این کلاه عرقچین سبز هم سرش بود. خب دور و بر شهدا خیلی بچه‌ها افتاده بودن، بوی دود و باروت و صدای عراقی ها می آمد و اینا، یک وضع عجیبی بود. گفتش که شهید کی شهید شد، کی شهید شد؟ گفت معلومه که شهید شد. خب این که آدما کی کجا در چه حالتیه، اینا تو شرایط قبلشه. اینقدر نیروی عادی حساس رو کار فرماندهش، این سوار چی ماشین نمیشه، چی غذایی میخوره، ما داریم گرما میخوریم، این پای کولره یا این هم مثل ماه، ما داریم سرما میخوریم، این بختوتا بخاری تو اتاقشه یا نه، من یه پتو دارم، این چند تا پتو داره. خب اینا اثر میگذاره، اینا اثر میگذاره تو لحظه عمل. وقتی که شما بهش میگی که برو به سمت دهنه تیربار، اون میگه بفرما خودت بفرما برو، یا ای که میره. شهید سعیدی داشتیم که ایشون هم تو جزایر مجنون مفقود شد، تو کربلای 4 بچهای قواس ما رفتن، خب شهید شدن، مفقود شدن، یه دیم برگشتن تو جزیره بواریان، خط شکست، ولی ستون وسط خط شکست، دو تا ستون جنایی نتونستن خطو بشکنن، برگشتن تو آب، خیلی قواسا شهید شدن. این ستون وسط وارد جزیره شدن و قیچی شدن، خب اکثرا شهید و مفقود شدن. بعد اینا که برگشتن، اونایی که برگشتن یه عده از قواسا، خب خیلی ها مجروح مفقود، اینا اخویه ما هم جز به همونا بود که اونجا مفقود شد و سالها بعد استخوناشون رو اینا را آوردن و ما مجروح شده بودیم و آمدیم برگشتیم دوباره پشت خاکریز. شهید سعیدی بود، یه آدم نحیف لاغری بود که معمولا دوشنبه و پنجشنبه هم ایشون روزه مستحبی میگرفت، میرفت قضا میخورد، میامد خمسش میداد، میگفت چون خمس نمیده و وجوهات درست نمیده، به احترام اون میرم یه چیزی میخورم، خودم میام یه مبلغ جدا میکرد میداد. یه همچین آدم بود، سواد حوزوی و دانشگاهی و اینا هم نداشت، ولی تهذیب اخلاق در اوج. نمازاش مثلا رکوعش یه 20 دقیقه، یک رو 20 دقیقه رکوعاش طول میکشید، سجده‌اش گاهی طولانی خیلی طول میکشید. یه وقت بهش گفتم بابا یک جوری نماز بخون که بقیه به نمازهای خودشون اقلا شک نکنن. بچه‌ها میگفتن برین کنار سعیدی نماز بخونین، موج نمازش ما رو بگیره. یه آدم عجیبی بود. ایشون همون کربلای 4 تیر خوردشون هم وقتی آمد پاش ملنگید و یه آدم لاغر خیلی نحیفی بود. آمد پیش داوود گریبانی که اون هم شهید شد، هر دوشون شهید شد. آمد پیشش گفت که گفت برادر داوود کاری هست که الان توی محور رو زمین مونده هیچ کس حاضر نیست انجام بده؟ کاری هست که رو زمین مونده هیچ کس حاضر نیست انجام بده؟ گفت برای چی؟ گفت من در خدمتم، بگی من انجام بدم. حالا خودش تیر خورده، گفت گشنه، تشنه، خسته، دیشب تو آب صبح برگشته، سر پاش نمیتونه بیسته. میگه کاری اگر هست که هیچ کس حاضر نیست بکنه، بچه ها در میرن، او رو بده من انجام بدم. این همون جاهدوا فی الله حق جهاده. ما چقدر آدم ها داشتیم زمان عملیات، تا که آدم داشتیم، بچه های اطلاعات عمد از دوستان خود ما بود، بچه های تخریب، خدا شاهده سرپا همونجور که را میرفت میخوابید. بهش میگه آقا 48 ساعت داری میدوی، کی خوابیدی؟ گفت من همون بین راه که از یه جایی دارم میرم تا یه جا، همونجور بین راه چرت میزنم میخوابم و میرم. خب اینا جاهدوا فی الله حق جهاده. و برای کسی هم که این کارا رو نمیکردن، جایی هم که ثبت نمیشد، کسی هم که فیلمبرداری نمیکرد، خودشون هم به کسی گزارش نمیکردن که آقا من 48 ساعت نخوابیده بودم، اینجوری مثلا چی بود عملیات بدر. من یادم بچه ها اینقدر خسته بودن، چون 30 ساعت پارو زده بودن دیگه، قواسا تو بدر 30 ساعت پارو زدن، 30-40 ساعت تا رسیدیم جلوی خط دشمن چهارراه خندق، اونجا لباسای قواسی رو پوشیدیم، بچه ها وارد آب شدیم که رفتیم برای شکستن خط. اینقدر خسته بودن، این صحنه رو بنده به چشم خودم دیدم، خودم هم تجربهش کردم، تقریبا خدا شاهد تو خواب خط شکست، تو خواب بچه ها خط شکستن از بس خسته بودن. من خودم یادم میاد که درگیری شروع شده بود، تو گوش خودم میزدم که بیدار شم، یعنی چشم بچه ها میافتاد از شدت خستگی. زمستونم بود، هی سرمه میکردیم از تو بلم، سرمه میکردیم تو آب، آب میریختم رو صورتم، آب سرد، که بیدار شیم، بیدار نمیشدیم. و دقیقا به بچه ها گفتم که خط، وقتی خط شکست، گفتیم دیگه خط شکست، الان تموم شد. یعنی تو خواب بچه‌ها خط شکستن، 30-40 سال نخوابیده بودن، تو بلم یک سره یا پارو می‌زدن یا ذکر می‌گفتن یا چرت خیلی محدود. خب اینجوری خدا حضرت امیر در همین نهج البلاغه می‌فرمان که به سربازای خودشون می‌فرمان شما آدمای شلی هستین، ما بگیم کیا بودیم در رکاب پیامبر می‌جنگیدیم، ما با برادر و پسر عمو و فامیلمون در افتادیم سر دفاع از حق، با قبیله و عشیره خودمون جنگیدیم سر دفاع از حق. گفتیم برای ما فقط قوم و خیشی سر حق و باطل مطرحه، به چیز دیگه ما کار نداریم. بعد فرمود که ما فداکاری کردیم بدون توقع و بدون اینکه جای ثبتش کنیم و به کسی گزارش بدیم. ریایی در کار نبود، سمعه‌ای در کار نبود، ما اصلا نمیخواستیم جز خدا کسی رو راضی کنیم، فقط خدا و رسول می‌خواستیم از ما راضی باشه. بعد ادامه میدن تعابیر رو دارن، حضرت امیر این جمله رو دارن، بعد میفرمان فلما را الله، پس آنگاه که خداوند دید صدقنا، وقتی خدا صداقت ما رو دید، این خیلی مهمه که دید ما فقط خدا رو می‌خوایم، برای خدا داریم عمل می‌کنیم، اون وقت پیروزی‌ها، باران پیروزی‌ها بر ما نازل شد. همون جایی که ما مطمئن بودیم داریم شکست می‌خوریم، دشمن جلوی چشم ما شکست خورد، با این که خود ماها تعجب میکنیم چجوری دارن شکست میخورن اینا. منتها لما رأى الله صدقنا، خدا دید که ما صادقیم. میفرماد خط انبیا و اولیاس همون خطی که از قبل بوده، انبیا رفتن، فبه هداهم اقتده، به هداهم اقتده، به همون خط انبیا اقتدا کنید، خط همونه، تردید میفرماد نکنید، دنبال یه چیز دیگه ای نباشید. یه جا میفرماد شما که پیروزی های الهی رو تجربه کردید قبلا، چطور حالا شک میکنید بعدش؟ شما که دیدید که پیش چشم خود شما اتفاق افتاد که تو بدر چه شد، کجا چه شد، کجا چه شد، چجوریه که حالا بعد از همه اون مسائل باز حالا میگید واقعا آیا ما بر حقیم، آیا واقعا اگه بر حق باشی کافیه پیروز میشی، آیا واقعا این حضرت میگن این آیاها و چراها از کجا آمده؟ خب شما که با چشم خودتون دیدید او پیروزی ها رو، که چطور حالا به چی شک کردین؟ الان چی تغییر کرده؟ معلوم میشه فقط خود شما ها تغییر کردین و الا حق و باطل که تغییر، شما تغییر کردین. و نوع آمادگی ها، اگر دشمن با تمام قدرت آماده شده، شما باید با تمام قدرت آماده شید. خدای متعال در آیه 2 سوره توبه فرمود قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، دشمن با تمام قوا وارد جنگ با شما شده، شما باید با تمام قوا درگیر شید، نه با بخشی از قواتون. این که بعضیا میگن که اگر در زمان جنگ واقعا کشور بسیج شده بود، یعنی کل کشور در خدمت جنگ در آمده بود، به لحاظ نظامی هم وضعیت بازم بهتری داشتیم، منتها دشمنان ما با تمام قوا آمدن، یعنی آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، مرتجعین عرب، ده از 10-12 کشور نیروی نظامی، و خود صدام هم کل عراق رو بسیج کرد آورد پای کار، یعنی عراق همه پشت جنگ بود آورد، ولی به زور. ولی ایران تو کشور ما یه اکثریت داشتن کارها و زندگی خود چه نمی کردن، یه اقلیتی هم تو جبهه درگیر بودن. دشمن با ما کافتن می جنگید، ما غیر کافه می جنگیدیم، البته بازم پیروز شد. یه اقلیتی انقلاب کرد، بعد که گسترش پیدا کرد اذا جاء نصر الله، بعد کم کم ملت شریف ایران آمدن، اونایی که کمتر می ترسیدن تا اونایی که کاملا می ترسیدن، جنگ هم همینجور شد. جنگ رو چند صد هزار خانواده کردن. تو هر شما تو فامیل خودتون نگاه کن، تو هر فامیلی مثلا از 40-50 تا خانواده 3-4 تا خانواده 5 تا خانواده بچه‌هاشون یک سره تو جبهه بودن، بقیه همونجا نگاه میکردن. یه عده مجاهد فی سبیل الله اونا میجنگن، بعد ملت نگاه میکنه اگه اینا شکست خوردن میاد میگه که دیدی گفتیم نرین، نگفتیم نرین. اگه پیروز شدن میاد میگه که تقبل الله، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ما به خدا می‌خواستیم بیایم دلمون با شما بود ولی نشد. این تصور که همه پای جنگ بودن در دهه 60 همه انقلابی بودن، حالا همه انقلابی نیستن، یه مجو دروغای نمیدونم کیت کی تو ذهن جوونا کرده. من همیشه به بچه‌ها میگم آخه این همه دروغه که شما خیال می‌کنید، جوونای دهه 60 همشون مشغول نماز شب و جهاد و شبا مشغول عبادت بودن، روزای مسئول مشغول جهاد بودن، اصلا همچین خبرایی نبوده. جوونای دهه 60 هم مثل جوونای الان اکثرشون آدمای علی که خوش بودن، دهه 60 هم یه عده‌ای می‌رفتن، یک عده فداکاری میکردن، بقیه همون زمان هم یا از جبهه در میرفت، از سربازی در میرفت، عرض شود که دنبال کار خودشون بودن. همون گروه مجاهد فداکاری های بزرگی کردن. این دهه هم پیش میاد. و بعدم اینو عرض بکنم، این که با حرفای قشنگ کسی و هیچ ملتی بازی نمیخوره، بازیت میدن. شما ببین، شما اگر با مردم با لفاظی، با نیروی خودت یا با مردم لفاظی نکنی، حرفای قشنگ قشنگ بزنی، او هم سرش تکون میده، ولی در واقع او فریبت داره میده، میگه خیلی خوب تو خیال داری کلاه منو برمیداری، الان منم جای جاش بهت نشون میدم که کلاه تو برمیدارم یا نه، چون تو لحظه ای که تو به من احتیاج داری منم هم همینجوری باید رفتار میکنم. تو یک چیزی گفتی ما خوشحال شدیم، ما هم یک چیزی میگیم تو خوشحال بشی. اگر ما و شما فکر کنیم با مردم به طور عام، با نیروی تحت امر به طور خاص حرفای قشنگ قشنگ میزنیم، یه چیزایی میگیم خوشش بیاد، او هم تو لحظه خطر یک چیزایی میگه که شما خوشت بیاد، و اینا با حرف نمیشه. همین روایاتی که میفرماد حتی با دشمن، ببینید در این روایت حضرت امیر در نبردشون میفرمادن پیامبر این کارو کرد و خود حضرت هم همین کارو میکردن. میفرماد حضرت امیر میفرمان لما وجهنی رسول الله الی الیمن، وقتی رسول خدا منو فرستادن به سمت یمن، قال یا علی لا تقاتل احدا، مبادا با کسی درگیر بشی و بجنگی، حتی تدعوه الی الاسلام، شما برای دعوت به اسلام، برای جهاد فرهنگی داری میری، هرگز نباید عمل مسلحانه انجام بدی، مگر اینکه دعوت کنی اونا درگیرشن، درگیر شد دفاع میکنی، ولی شما هیچ نبردی رو شروع نمیکنی. و ایم الله و سوگند به خدا، لئن یهدی الله عز و جل علی یدی که رجلن، اگر خداوند یک نفر را، لئن یهدی الله عز و جل علی یدی که رجلن، اگر یه نفر رو خدا به دست تو در سفر یمن هدایت کنه، خیر لکه مما طلعت علیه الشمس و قربت و لکه ولاؤه، از همه اون چه خورشید برون طلوع میکنه و غروب میکنه و میتابه، یعنی از همه دنیا ارزشش بیشتره. هدایت فقط یک نفر، کمی نگاه نکن، یه نفر هم مهمه، جانش مهمه، ایمانش مهمه، یه نفر یه نفر مهمن. و لکه ولاؤه، و حق نجات معنوی او مال توست، یعنی به اسم تو ثبت میشه. فرمود ما هیچ نبردی رو بدون گفتگو شروع نکردیم، هیچ نبردی رو اصلا ما شروع نکردیم، همیشه اولین گلوله از طرف دشمن شلیک شده. پیامبر اینو میفرمود شما شروع نکنید، اولین کشته رو ما باید بدیم. حضرت امیرم همین بود. قال الرجل غزوت فواقعت المشرکین، میگه آمدم ما درگیر شدیم با مشرکین، فیم بقی قتالهم، آیا قبل از ای که اینا رو دعوت کنیم به حق، من حق دارم به جنگم و وارد نبرد بشیم با دشمن؟ ولو دشمنه قوتلو و قاتلو، اگر اونا جنگ شروع کردن، این شما مورد غزوه و جنگ قرار گرفتید و اون مورد هجوم قرار گرفتید و بعد وارد جنگ شدید، فانکه تجتر و بذالک و ان کانوا قوما لم یغزو و لم یقاتلوا، اما اگه کسانی هم با شما مخالفن، دشمن هم هستن، ولی جنگ شروع نکردن، اسلحه بر نداشتن، فلا یسعک قتالهم، حق ندارید با اونها بجنگید، حتی تدعوهم، باید دعوتشون کنید، با اونها سخن بگید. و بعد تو جنگ چطور؟ من حالا میخوام یک چیزی عرض بکنم، برای ایدرم میگم. فرمود وارد نبرد میشید، لا تقاتلو شیخن فانیا، هیچ پیر مرد و پیر زنی رو هدف قرار ندید، ولا سبیا، هیچ کودکی را، هیچ کودکی نباید صدمه بخوره، ولا امرأتن، هیچ زنی نباید مورد اهانت یا آسیب قرار بگیره، ولا تقطعوا شجرن، هیچ درختی رو نباید صدمه بزنید و قطع کنید، الا ان تضطروا الیها، مگر درخت مجبور باشید، سرد مجبورید گرم بکنید خودتون، در حد اضطرار و در حد اقل، حتی درختاشون هم حق ندارید صدمه بزنید. بعد فرمودن هیچ درخت نخلی رو حق ندارید آتش بزنید، حق ندارید، ولا تغرقوه بالماء، ولا تغرقوه بالماء، حق ندارید نرو در آب مزرعه هاشون رو تو آب غرق کنید، آب بین ببرید، حق ندارید آبشون رو مسموم کنید، جنگ شیمیایی، جنگ سمی، حق ندارید آبشون رو مسموم کنید، حق ندارید آب حیواناتشون رو مسموم کنید، ولا تقطعوا شجره مثمره، هیچ درخت میوه‌دار مفیدی رو حق ندارید قطع کنید، ولا زرعا، هیچ زراعتی رو به آتش نکشید، لانکم لا تدرون، شما نمیدونید چه پیش خواهد آمد، ولا تعقروا من البهائم مما یؤکل لحمه، چارپایان و حیواناتشون رو که گوشتش خورده میشه نکشید، الا مما لابد لکم من اکله، مگر وقتی دیگه مجبورید نیروهای رزمندهتون دارن از گرسنگی تلف میشن، در حد نیاز اون وقت از حیواناتشون میتونید استفاده کنید. این همه از این کلمات ما داریم که حتی تو جنگ با دشمن چه کن. متاسفانه حوزه و دانشگاه ما کارهای واجبتر دارن، دنبال مدرکن. حجت الاسلام ها میخوان آیت الله بشن و دکتر بشن، بهشون میگن دکتر حجت الاسلام. نمیدونم چی. دانشجوهای ما هم که منتظرن دکتر بشن، سوادم نبود نبودم دکتر باشی. وقت غربی ها چی کار میکنن؟ یک کسی مثل جفرسون تو آمریکا پیدا شده، خودش از بزرگترین برده داراست. خب بعد یک وقتی تو مجلس اونجا تو آمریکا، تو کنگره آمریکا، یه وقتی یه چیزی گفته که بیام یه قانونی بنویسیم برای برده ها، آزادی برده ها و فلان. چهار خط، این چهار جملهش شده متن مقدس. تو آمریکا یه ور به در و دیوارا میزنن که آقا مبارزه با بردهداری، و هزاران پایان نامه براش می‌نویسن رو هر کلمش. آدمی که خودش جزو بدترین و کثیف‌ترین بردهداراست، جفرسون یک کلمه گفتن علیه بردهدارا حرف زد. وقت ما این همه آیه و روایت داریم و این همه مفاهیم حقوقی اخلاقی و مفاهیم عملیاتی، حتی تو نهج البلاغه تاکتیکای جنگی ذکر شده. دوستان دیدید حتما یه وقتی من برای زمان جنگ اینا رو با دوستان نشسته بکار می‌کردیم، یه وقتی من یادمه تقریبا 47-8 تا تاکتیک عملیاتی جنگی که همین الان به درد میخوره تو چند تا سخنرانی و خطبه هایی که از تمیر با رزمنده داشتن یا نامه هایی که داشتن، 47-8 تا تاکتیک جنگی همون موقع با رفقات استخراج کرده بودن. ببین دقیقا همین الان این تاکتیکا به درد. مثلا توی جنگ با خوارج میفرمان که اول یک نیروی در خط وسط، یک نیرو هجوم ببرید به قلب دشمن، بزنید به قلبشون، قلب رو سپاه دشمن رو بشکافید. اینا وقتی که باز شدن از هم، قبل از اینکه شما رو به حساب قورت بدن و بغل کنن، این سری برگردید به عنوانی که دارید فرار میکنید. اینا نظمشون به هم میریزه، میان دنبال نیروی شما. وقتی آمدن شما از دو جناح نیروهاتون که آمدن اینا رو بغل کنید و نیروهای دشمن رو به سه بخش تقسیم کنید. این هم سازمانشون از هم. خب اینا یک تاکتیکه که همین الان هم تو همین جنگای الان هم به درد میخوره. ما چقدر تو عملیات گردان میرفت جلو گم میشد، مگه یادمون نیست؟ گردان گم میشد. اگر ما این مسائل رو درست به این بچه ها منتقل کنیم، به همین بچه هایی که زیر دست پای ما ریختن و میان و مردم، شما مطمئن باشید هم تو عملیات پیروز میشیم، هم به لحاظ فرهنگی ما شکست نمیخوریم. اگر یک کسی هم از نظر فرهنگی تغییر کرد، ظاهرا تغییرات ظاهری و سوریه، واقعی نیست. مثل او یارو که گفت آمد گفت من مسیحی شدم، گفتن نه آقا تو مسیحی نیستی، گفت به فاطمه زهرا مسیحی شدم، به ابوالفضل من مسیحی شدم. الان اینا مسیحی شدنشون هم الکیه. این که میگن آی نسل جدید همه از بین رفتن و فلان، من توی بچه‌هایم یک سره، من 20 ساله 25 ساله لابلای دانشجو و طلبه جوانم و کمتر کسی رو قبول دارم به اندازه من بدونه توی بچه‌ها چی می‌گذره. بنده که 20 ساله توی بچه‌ها، دانشجو، جماعت، استاد، طلبه و جمع، من احساس خطر نکردم و نمیکنم. بهترین بچه ها توی بچه های هم. اینقدر بچه های صادق و فداکار. شما باور میکنید صدها نفر دانشجو مکرر به من گاهی چون میگن آقا ما میخوایم بریم اردوهای جهادی، ما میخوایم یک جایی باشه بریم فداکاری، ما میخوایم بریم سوریه، نمیدونم فلسطین، لبنان، کجا بریم، ما میخوایم بریم عراق فلان، ما میخوایم طلبه بشیم. طرف شاگرد اول رشته دکتری تو شریف امیرکبیر، از یک خانواده مرفه غیر مذهبی که ننه باباش یک سره اصرار میکنه پاش برو آمریکا، نمیدونم انگلیس، کانادا، کجا، دعوتنامه داره، هزار چیز داره، زندگی مرفه و اینا رو میگه که آقا من میخوام بیام طلبگی، طلبه اومده، طلبه شده، پا میشه میگه من میخوام برم اردوهای جهادی، میره تو کردستان و سیستان بلوچستان کارهای خدماتی جهادی داره میکنه. اینقدر ما از این بچه‌ها داریم. اگر زمان جنگ الان بود، یعنی این بچه ها او زمان بودن، از او زمان بهتر بودن. اینقدر من تو دانشگاه بچه هایی میبینم ظاهرشون هم مذهبی نیست، خیلی هاشون خیال میکنی شما باش حرف میزنی خیال میکنی مثلا اصلا حزب الله یا انقلابی اینا نیستن خیلی، ولی وقتی باش حرف میزنی میبینی که این به محضی که یک موقعیت پیش بیاد حاضر همه چیزش بده. همین اردوهای نور، چیزای راهیان نور، شما دیدین بچه ها وقتی میان چه حالی بهشون دست میده؟ ما متعدد دیدن من موارد دختره بدهجاب غیر مذهبی که دوست پسر رو اینا دارن آماده منطقه، اینقدر گریه میکنه، اینقدر متحول میشه حالش، بعد برگشته میبینه یک حجاب خاله زنکیه از خانوادش فاصله میگیره. یک خانمی چند وقت پیشا خانواده‌اش کلا آلمان زندگی میکنن، پدر مادرش لا مذهب و نه حجابی نه هیچی، مشروب و یرفا. یه دختر خانم گفت که من از دیگه می‌خواستم این روایت‌ها رو بخونم، فرصت نیست، عرضم با همین ذکر مصیبت ختم کنم. گفت من از خانواده‌ام جدا شدم، اینا من اصلا اونجور زندگی رو دوست ندارم، می‌خوام بیام چیز شم، برم به همین اردوهای جهادی. سخی می‌بینی خدا وقتی می‌خواد یک کسی رو از تو لجن در میاره، میاره کجا؟ از اون طرفم بعضی کسا می‌بینی از تو خانچه خانواده‌هایی چه آشغالایی میان بیرون. بعد من گفتم حالا احساساتی شده، یک چیزی دیده، فیلمی چیز فلان اینا. گفتم که خب حالا نداره شما این اردوهای جهادی بچه‌ها دارن میرن، شما هم برین، ولی حالا کلا تصمیم کلی نگیر که میاد. گفت تصمیم گرفتم بیام ایران یک اتاق اجاره کنم دیگه، تنها تو ایران زندگی کنم. گفتم حالا این تصمیم زوده، چون با خودم گفتم میاد دو ماه دیگه زده میشه دوباره دست از پا درازتر برمیگرده، این دفعه بده اگه برگرده وجودی تغییرم میشه. گفتم حالا شما فعلا جدا نشو، گاگای بیاد تو این جمعه ها و فلان اینا. ایشون رفت اردوهای همین راهیان نور و اینا رو برگشت و چند ماه بعد دوباره تماس گرفت و گفت من، گفتم شما برگشتی رفتی آلمان؟ گفت نه من دیگه آلمان نمیرم. گفتم کجایی؟ گفت یه اتاق اجاره کردم تو قم، درسای طلبگی رو دارم شروع کنم، درس طلبگی شروع کردم، دارم صرف و نحو و اینا میخونم و پیش خواهر و فلان از حرفا. این که قرآن میفرماد که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مرده رو از دل محیط زنده میکشه بیرون، میاد بیرون، و از دل محیط مرده آدم زنده میاد بیرون. ما زمان جنگ شهید داشتیم، اینو میخوام بگم از هیچ کس مایوس نشین، حتی همین پسر دخترباز تو خیابون که با مواد و سیدی و اینا میگیرن، از این هم مایوس نشین. همینا یه وقت ممکنه تبدیل بشن به اولیاء الله، چون که بودن کسایی، خانوادهش، پدر و مادرش، پدرش توده‌ای کمونیست، عمو و خاله‌هاش اینا نصفشون ساواکی، نصفشون کمونیست، چند تاشون منافق، برادرش عضو چریکای فدایی خلق. خب پدر مادر هر دو پزشک، خانواده مرفه، کاملا مرفه. خودش از کوچیکی فرستاده بودنش انگلیس، توی کالجی اصلا تو انگلیس بزرگ شد. جنگ شروع شد، ما دیدیم یک آدم تازه ای آمد، اولم که آمد تیغ زده بود و سر نشون، بعد کم کم دیدیم ریش گذاشت، کم کم دیدیم تا اینجا ریش گذاشته. همه بچه‌ها به این شک داشتن، میگفتن این جاسوس نفوذیه، آمده تو بسیج. حتی این طفلک می آمد گشت شب، میگفتن اسلحه بهش ندین، بگین بدون اسلحه گشت بره. این هم میفهمید. میخوام بگم وقتی یک کسای اینجور دیگه از یک همچین محیط مرده یک همچین آدمی آمده بیرون، از هیچ کس مایوس نشین، از کثیف‌ترین آدم‌ها مایوس نشین و به بهترین آدم‌ها مغرور نشین. ما آدم داشتیم 4-5 سال تو جبهه جنگید، اخیراً رفته بود کانادا، گفت رفتم خونش، مشروب تو خونش بود و نماز نمی‌خوند. زمان جنگ 4 سال تو عملیات‌ها شرکت داشت. اینجوری خدازده، آدم خدازده اینجوری میشه. گفت نماز نمی‌خوند، زنش بی حجاب، شرابم تو خونش. آدمی هم دیدیم این آقا آمده تو مسجد، به شک داشتن، رفت جبهه عملیات. یکی از رفقای ما که شهید شد، که ولفجر هشت با هم بودیم تو آموزه، شهید شد، تیر خورد تو سرش. ایشون بین خیبر و بدر یه عملیات شد تو غرب میمک. گفت تو عملیات میمک ایشون دیدم شده فرمانده گروهان. زود رفتم به حفاظت لشکر، گفتم بابا یک نفوذی اومده کدنش مسئول گروهان، اینا توده‌ایه، ساواکی نامشون کمونیستن فلان، کدنش مسئول گروهان. میگه اونا هم خب ترسیدن و ایشون رو از مسئولیت گروهان برش داشتن. این عوضی که قهر کنه و ناراحت شه و اینا، رفت توی یک گروهان دیگه به عنوان نیروی رزمنده عادی، بسیجی عادی. وقتی اخلاص دین در خدا آدماش بنده‌هاش انتخاب میکنه، ایشون میگفت عملیات شد و تو اون عملیات توی گردنه بچه ها گیر کردن، دو سه تا از نیروها که رفتن ببینن چیه شهید شدن. فرمانده گردان گفت یک نیروی داوطلب بخوام که بره ببینه این بچه ها چرا بر نگشتن، چون دو سه نفر هی فرستادیم هی بر نگشتن و اونجا کمینی چیزیه و فلان، و بدونه که احتمالاً بر نمیگرده. میگفت اولین کسی که بلند شد تو گروه گردان، تو لشکر، تو نیروها داوطلب شد، همین آقا بود و رفت و شهید شد همونجا و جنازش اونجا مون، بعدن آوردن. خانواده‌اش چه جو خانواده‌ای بودن؟ پدر مادرش چنان عوض شدن، حزب اللهی شدن که هر دو پزشک یک سره دیگه می اومدن بیمارستان سراغ مجروحین جنگ. همین کسی که پدرش توده‌ای بود، مادرش بی‌حجاب بود، خانواده مرفه، خیلی پولدار باباش، تو عمرش مسجد نیومده بود. داشت با کفش میامد تو مسجد. بعد گفت آقا اینجا کفشت بعد در این مسجد. گفت ببخشید کفششو در آوردم. دیدم اینا مثل دو تا بچه ان، اولا از اسلام هیچی نمیدونن، بعد تصورشون از مسجد فلان اینا یک تصورات موهومی. یک بار آمده بود مسجد ایران زیر رو شدن با همین یک بار، عوض که طلبکار بشه که بچه ما رو بردین کشتید فلان اینا، اصلا زیر رو شدن. دیگه پای ثابت مسجد بود، نمیدونم دعای کمیل اول از همه بیان آخر از همه برن، تو دعای ندبه بیا یک عزیز بیمارستان بو بیمارستان سراغ مجروحین، اینجوری میشن. اگر عرضم با این جمله ختم میکنم، اگر ما همون تعبیری که حضرت امیر فرمودن صداقت باشد، هم شجاعت هست، هم خدا لما رأى الله صدقنا، خدا صدق ما رو ببینه وقت پیروزی ها نازل میشه، هم از میت آدم حی میاد بیرون، دشمنت میشه بهترین دوستت و فداکاری برات میکنه. صداقت هم اگر نباشه ممکنه 4 سال تو جبهه باشی، آخرش هم یک آدم عرق خور بی نمازی در بیاد آدم. میخوام توجه بدن دوستان رو به حساسیتی که شخص رهبری داشت. اولا ما تنها آخوندی که دیدیم بعد از انقلاب، تنها مسئول تو نظام جمهوری اسلامی که نسبت به این مسائل رمان و شعر و فیلم و سینما و ادبیات انقلاب و جنگ حساس بود، یه نفر بود. در تمام جمهوری اسلامی ما نه یک روحانی دیگری دیدیم و نه یکی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که بگه آقا یه مسئله‌ای وجود داره به نام رمان انقلاب، سینمای انقلاب، ادبیات انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و ثبت این خاطرات و تبدیل اینا به کتاب. اگر کسی از کسی دیگه هم چیزی رو شنیده به ما هم بگه، از اول تا آخر. الانش هم همینطوره، من واقعا نمیدونستم اینجوریه. بعد شنیدم دوستان گفتن کتابا ایشون میشینه با این همه گرفتاری و اینا، خط به خط صفحه به صفحه میخونه، تقریض میزنه، حاشیه میزنه، اشکالات فنی میگیره، میگه اینجاش خیلی عالیه، اینجاش اشکالاتی داره، و بعد میخواد ایشون اعلام بکنه علنا و عمدن. برای چی؟ برای که این خاکریز آقا سوراخ اینجاش، اینجای خاکریز انقلاب خرابه. تو عملیات بدر من یادمه که خاکریزی بود از 3 طرف دشمن بود، پشت سرم 30 کیلومتر باطلاق، پشت خاکریزم روز سوم عملیات آدم زنده یا سالم 7-8 نفر بیشتر نبود. یکی از این بچه‌ها RPG میذاش اینجا، 10 متر دورتر یک تیربار، 50 متر دورتر یک تیربار دیگه، یک RPG، یه نفری خودش، چون آدم سالمی که بدوه پشت خاکریز، چهارراه خندق که بعد سقوط کرد، شهید برونسی و شهید حاجی طاهری اینا بچه‌های لشکر ما اونا همه اونجا موندن. این میدوید یه نفری تیربار اینجا میزد، بعد میدوید 50 متر دورتر RPG میزد، بعد میدوید بعد بهش میگفتن چی اینا، میگه پشت خاکریز که بچه‌هایی که بتونن بدون نیست، من میدوم میزنم که دشمن اون طرف فکر کنه پشت خاکریز کسی هست، در حالی که واقعا آدم سر و پای دیگه نبود، یا خسته بودن یا مجروح یا شهید، یعنی پشت خاکریز پر شهید، جنازه های دشمن و شهدای ما دست و پا سر قطع شده و مجروحینی که در حال شهادت بودن یا عده‌ای که رفتن عقب. الان این خاکریز، او خاکریز چهارراه خندق، همین خاکریز سینمای انقلاب و دفاع مقدس و رمان انقلاب اسلامی است. من به نمایندگی از بچه‌های جنگ میخوام یه تقریزی بزنم به تقریزهای ایشون بر این کتاب و کتاب‌های از این قبیل که به استقبال رمان و قصه انقلاب بریم و قدم بعدی رو اونایی که اهل مسائلن و ادعا دارن یا ندارن باید بردارن. این بار زمین مونده. اولا تو تقریزهایی که ایشون زده بر همین کتاب، ایشون نوشته که این هم بخشی از اون تصویر عظیم و باشکوهی است که همیشه از دور دیدیم و نقش‌های معجزه‌آسای تشکیل دهنده اون و رنگ‌آمیزی‌های بی‌نظیر جزء به جزء اون از خبر نداریم و نداشتیم و مردم خبر ندارند. و بعد حالا من به این تکش اشاره دارم. آخرش می‌نویسه ایشون که این کتاب در خور آن است که در شکل فیلم و رمان عرضه شود. در جبه خیلی دیگه از کتابای خاطرات همین رو نوشته ایشون که کاش کسانی بودن اینا رو فیلم میکردن، اینا رو رمان میکردن. حالا تو رمان غربیا تو سینما و رمان یک راست، یک نیم راست رو 400 دروغش میکنن. ما اینجا مطمئنیم هر فیلم و رمانی که بسازن از واقعیت پایین تره، یعنی اونی که واقعا تو منطقه اتفاق میافتاد خیلی زیباتر بوده از اون چه که توی فیلم‌ها و رمان‌ها آمده. ما این فیلم‌های زمان جنگ مربوط به جنگ بعد از انقلاب واقعا فیلم‌های جنگ ما نیست، یک بویی از اونا درش هست. بلکه اغلب اینا هم خودشون اصلا تو جنگ نبودن، اینا که فیلم می‌سازن. تا کسی این صحنه ها رو نباشه و نبینه، پس این یک خاکریز هنوز کاملا فتح نشده است. این خاکریز توش جنگ و گریز 30 ساله ما توی خاکریز اسیر دادیم، یعنی از بچه های خوب ما رفتن که این خاکریز رو فتح کنن، خودشون اسیر شدن. طرف رفت گم شد، بعد دو روز تماس گرفت گفتن بیا، خب اسیر گرفتم، گفتن بیا، گفت اسیرا رو بیار، گفت نمیام، گفتن خب خودت بیا، گفت نمیذارن من بیام، گفتن خب تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی که. بعضیا رفتن این خاکریز رو فتح کنن و اسیر بگیرن، منتها بنمایه‌های فکری دینی اسلامی انقلابی به قدر کافی و انگیزه ها نبود، خودشون اسیر شدن. هم تو صحنه سینما هم تو رمان ما از این بچهای داشتیم که با انگیزه خوب رفتن اما یه چیز دیگه ای شدن، نتونستن از پسش بر بیان، پشتشون به خاک خورد. این خاکریز 30 و چند ساله داره دست به دست میشه، برادر دست انقلاب نیست. من نمیخوام بگم هر کس بره این انقلاب فیلم و رمان و اینا نساخته برای این شهادت ها، این فداکاری ها، اون مادری که 4 تا بچه‌ش میفرسته و بعد یه قطره اشک نمیریزه، اینا مگه کم آدمایی ان؟ خانواده‌ای که 3-4 تا جانباز داره، ما یکی از دوستان ما خانواده‌شون 3 تا شهید، 4می آمد پاش قطع شده، با عصا میامد خودشو برسونه با پای قطع شده به خط مقدم و درگیری. قواسی که با یک دست قطع شده میاد تو وارد بچه‌های کربلای 4 سجده رفتن، سجده قبل از عملیات، از سجده که بلند شدن یک 20 دقیقه یک روب تو سجده بودن، حنا بسته بودن، بعد که بلند شدن روبوسی و خداحافظی و گفتن هر کی امشب رفت شهید، هر کی موند هر کی رفت شفاعت کنه، هر کی موند تا آخر عمر باید این مسیر رو ادامه بده. و این ستون قواسی که من عرض میکنم مال بچه های لشکر ما، یکی از 3 ستون قواس اون شب تقریبا جز چند نفرشون برنگشتن، شهید و مفقود شدن، سالها بعد استخوناشون آوردن. ولی اینا وقتی که وارد آب میشدن شروع کردن زیر لب لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک گفتن، رفتن تو هور. کجای دنیا کی اینا رو دیده؟ قواس با یک دستش توی یک عملیات قطع شده، با یک دست اومده تو عملیات، به شوخی میگفت که برادران مواظب باشین به این دست من تیر نخوره، چون دیگه من نمیتونم کاری بکنم، خواست به این دست من تیر بخوره یکی بیاد جلو. حالا شوخی جدی این حرفا. قدرت سیاسی، نظامی و علمی انقلاب اسلامی منطقه‌ای و جهانی شده، ولی در عرصه رمان و سینما ما هنوز داریم لالبازی در میاریم. ما لالبازی داریم در میاریم. در پیامی که ایشون برای کتاب پایی که جامان زده، ایشون میگن که تاکنون هیچ کتابی نخوندم که صحنه‌های اسارت رو اینقدر زیبا تصویر کنه، اون عظمت روحی اونا و خباثت و قساوت گماشتگان صدام از یک طرف، شگفتی و احساس عزت از یک طرف، غم و خشم و نفرت. بعد زیرش ایشون می‌نویسه کارهای لازم: ترجمه سلیس کتاب به زبان‌های عربی و انگلیسی، 2 درود و سلام به خانواده‌های مجاهد و مقاوم. ترجمه اصلا نگرانه ای که اینا ترجمه میشه یا نمیشه، به زبان‌های مختلف فیلم میشه یا نمیشه، رمان میشه. این کتاب نورالدین پسر ایران همینطور و کتابای دیگه وقت نیست. انقلاب کمکار، این تعبیری که خود ایشون به کار برد در این موردشون، گفتن که این انقلاب متاسفانه تو عرصه‌های مختلفی خوش درخشید، ولی انقلاب اسلامی ایران به عنوان تنها انقلاب دینی در عصر جدید و موفق ترین انقلاب که نظام سازی کرد، علی رغم اینکه اشکالات زیاد داریم و باید خودمون رو اصلاح کنیم و خود انتقادی کنیم، اما این انقلاب با این همه موفقیت متاسفانه یک انقلاب بسیار کمکار، تعبیر اینه، یکی از ضعیف ترین و کمکار ترین انقلاب های دنیا بودیم ما، یکی از ضعیف ترین و کمکار ترین انقلاب های دنیا. بعد این هم به شما بگم با پول و اینا نمیشه که آقا بگو 1 میلیارد پول بریز و آدمای متوسط رو بگو، نه، اینا باید درست شناخت. یکی از مشکلاتی که ما از اول انقلاب تا الان داریم این بودجه های فرهنگیه که ساختمون میسازن، نمیدونم زود 4 تا کامپیوتر میارن، ماشین راننده، قهوه‌چی، اینا همه کاراش درست میشه، وقت آدمش و آدمایی که باید کار کنن نیست. بعد اینا شروع میکنن خودشون به هم دیگه سرویس میدن، مثلا این برای او چای میاره، او به او حقوق میده، او برای او دفتر مینویسه، او هم کار هم دیگه دارن میکنن، ساختمون میگیرن، باز میگن جا کم داریم، کارمند زیاد داریم، 2 نفر بیار برو. بعد او 10 تا آدمی که توی عرصه اونا باید کار کنن میبینه، همونا برید ببینید چقدر مشکلات تو زندگیشون داره. یه وقتی نقل میکرد که از آقای ابوی ما میگفت که رفتیم منزل آقای علامه توستری، مرحوم شدن، میگه رفتم خونهشون دیدم ایشون، میگه که ناراحت بود، اینا گفتم چیه، گفت من 3-4 ماه 6 ماه چقدر نمیتونم کار کنم. من فکر کردم ایشون، گفت من فکر کردم مریض ایشون، گفتم خب آقا دکتری کاری چیزی، گفتن نه، عینکم شکسته و نه کسی هست بره عینکو تعمیر کنه، خودم نمیتونم برم. بعدم پرسیدم میگن گرونه، من بخوام عینکو عوض کنم. اینه شما باید 100 تا آدم که اولا مثل این بچه ها هزاران نفر، مثل آقای نظری و اینا هزاران نفر هستند که اینا شهدای زنده انقلابند و هزاران هزار کتاب میشه نوشت. دوم این که شما چند صد تا آدم صاحب فکر، هنرمند، اهل قلم، اهل فکر دارید. حالا بگو چند هزار تا، چند هزار تا نداریم ما، چند صد تا آدم که بتونن بنویسن. این آدم باید سواد تاریخی داشته باشه، سواد اسلامی، سواد ادبی، باید رمان خونده باشه. هنوز رمان خوندن تو ماها جاش معلوم نیست کجاست. رهبری میگه که من از جوونی و جوونی دارم همینطور رمان میخونم تا همین الان، و یکی از علایق دائمیم رمان خوندنه. و الان خب تا کسی رمان نخونه که نمیتونه رمان بنویسه که. بعد رمان بخونی، تکنیک بفهمی، ولی محتوا رو از تکنیک بتونی تفکیک کنی، اینم هنر میخواد. ما 30 چند سال گذشته، ما الان باید 200 تا رمان نویس، 200-300 تا فیلمساز قوی توی عرصه‌ها داشتیم که هم با مفاهیم اسلام و انقلاب و دفاع و جهادی آشنا باشن، هم هنرمند باشن و هم سر به سر اینا نذاریم. من یه چیزی به شما بگم، آدمی که حرفی برای گفتن داره نمیشه تحقیرش کرد. کار روحیه کارمندی نداره، بشین اینجا یه حقوقت کتاب بمیز برای ما، اینجوری نیست اصلا. او یک چیز آشغال میمیسه، تحویلت میده، سرتونم کلا میزنه، حقوقش هم میگیره، میره پی کارش. اونایی که کارهای درخشان آفریدن کسانی بودن که اولا حرفی برای گفتن و ثانیا عشقی برای ابراز داشتن. اونا رو باید پیدا کنی، احترام بگذاری و کمکشون کنی. من معتقدم اگر 100 تا اینجور آدما رو پیدا کنی، بگی آقا ما سالی 200 میلیون پول میدیم به شما، شما خودتم 10 تا دانشجو، طلبه جوان، هنرمند جوان کنار دستت باشه، اونا به تو کمک کنن تو فیش برداری و کار و اینا، تو هم اینا رو راهنمایی کن، یادشون بده راه و چاه رو. این 200 میلیون هم هر جو خودت دلت میخواد تو یک سال تقسیم کن. این بهتره از اینکه 100 تا اداره و شرکت و ساختمون و آدم استخدام میکنی، اینا که ته اینا از هر هزار نفرشون یک نفرشون اهل قلم نیست اصلا، اصلا نمیتونه دو صفحه مطلب بنویسه. چطور کسایی که نمیتونن بنویسن میخوان کسانی رو که میتوانن بنویسن مدیریت کنن؟ آخه چطور هم چیز ممکنه؟ مثل که مثلا بنده خلبانی بلد نیستم برم خلبانا رو بخوام مدیریت کنم، بگم آقا خلبانی بهشون یاد بدم. بنابراین هم احترام به این بچه‌هایی که این بچه‌ها تو خونه هاشونن، بیرون نمیان، اینا اهل تملق و چاپلوسی و خودشونو بنزن جلو و از اون آویزون بشن و یا بهشون دستور بدی و امر و نهی بکنی و اهانت بکنی و اینا نیست. اینا حاضرن گشنگی تحمل بکنن ولی تغییر نشه. ولی از اون طرف باید اینا آموزش هم ببینن. این پس این انقلاب کمکار که میگه وقتی انقلاب اکتبر محقق شد، در طول 10-15 سال اونقدر کتاب و فیلم و قصه و جزوه در سطوح مختلف برای رده‌های مختلف کمونیستان نوشتن راجع به مبانی فکری اون انقلاب که در کشورهایی که باد انقلابشون به اونجا رسید، فقط دیگه جوونا و مردم احتیاجی نداشتن از کتابای اونا استفاده کنن، برای که کتابا آمد، نسل ساخت، فرهنگ سازی کرد، گفتمان سازی کرد، اتمسفر جامعه رو تغییر داد تو فضای رمان و سینما و دانشگاه و روشنفکرا. و بعد دیگه خود روشنفکرای همون کشورها نشستن راجع به مبانی ارزشی و فکری اونا کتاب نوشتن. توی 30-40 سال گذشته چقدر ایرانی‌ها نشستن راجع به مبانی فکری انقلاب شوروی به فارسی کتاب‌ها و رمان‌های خوب نوشتن و خوب ترجمه کردن. انصافاً بهترین قلم‌ها، بهترین استعدادهای ادبی ایران چند دهه فقط صرف بازنویسی آثار کمونیستی شد، به دلیلی که اصلا جاذبه دیگه‌ای و انگیزه دیگه‌ای در برابرشون نبود. و بعد روشنفکرایی که به لحاظ فکری با اینا ارتباط پیدا می‌کردن، به لحاظ فکری اشباع می‌شدن تو فضایی که اونا پرش کردن. و اگر کسی هم استعدادی داشت و جوششی داشت، خودشو با اونا تطبیق می‌داد. حالا حتی می‌خوام عرض کنم در مورد کتاب‌های دینی هم، اینا که حالا بحثای هنر جدید و این حرفا سابقهش 100 سال و کمتر از 100 سال تو ایران، که نوشتن کتابای دینی هم ما تو ایران مشکل داریم. این تعبیر من ازشون بخونم که نه فقط در رمان و فیلم نامه، در کتابهای اسلامی مشکل نثر و تدوین و نحوه ارائه داریم. افراط و تفرید تو کتابای دینی ما زیاده. بسیاری از این کتابا فقط بچهای دبستانی رو ارضا میکنه به لحاظ فکری، با تغییراتی که به خصوص توی 20 سال اتفاق افتاد به لحاظ رسانه و ارتباطات و ذهن بچه‌ها، به لحاظ اطلاعات عمومی رشد کرده. گاهی خیلی از این کتاب‌های مذهبی به دردی بچه‌ها دیگه نمیخوره، قانع کننده براشون نیست. ایشون تعبیرشون اینه که ما در مقوله دیگری هم که کمکاری داریم که شاید باور کردنی نباشد، کتاب‌های دینی است. متأسفانه اونجا هم کم کار می‌کنیم و حوزه مسئول درجه اوله و باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشه. چند وقت پیش یکی از مسئولین محترم حوزه فرمودن که در قم فرمودن که معماران و دانشجویان معماری باید بیان اول فقه معماری رو بیاموزن بعد برن درس معماری. من گفتم احسنت، عجب حرفی. بعد به که دوستان گفتم تماس بگید بگو بسیار خوب فقه معماری رو لطفاً بفرمایید، ارائه بفرمایید، یک 2300 صفحه فقه معماری و شهرسازی بدید تا این کارو بکنید. گفت بله باید نوشته بشود، باید نوشته بشود. خب این بایدا رو که روشن فکر ما 30 ساله میگه باید رمان انقلاب نوشت و سینمای دفاع مقدس درست کرد، روحانی ما هم میگه که 30 ساله میگه که باید چیز کنیم. ما فقه شهرسازی و معماری، فقه سینما، فقه ارتباطات، فقه رسانه و راست مبانی آیات و روایت پر اینا، یه اقیانوس مطلبه. متا هر دو بزرگوار، این دو نهاد بزرگوار همونجور هی باید و نباید میگن هنوز. وقت این بچه های مثل امثال آقای نظری و امثال نورالدین و امثال اینا هزینهشو پرداختن. البته تا آخر عمر باید مواظب باشن چون خیلی هزینه پرداختن بعدش مشکلات زیاده. هزینه رو اینا پرداختن، خاطراتشون رو گفتن. او خواهری هم که برداشته خاطرات ایشون رو نوشته، 2 سال زحمت کشیده و احیا کرده، اینا سهمشون رو پرداختن. امروز نوبت نهادهای رسمی فرهنگی هنری، وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه، دانشگاه، سینماگران ماست که اونا بدونن که چه مسئولیتی دارن. چرا روشن فکران انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب فرانسه این همه فیلم و رمان ساختن؟ چرا دروغ رو راست جلوه میدن، ضد قهرمان رو قهرمان جلوه میدن؟ مسکو رفتم موزه جنگ میبینم یک میخی گذاشته پشت شیشه، میگه این میخیه که رفته به پاو پوتین یکی از سربازای ما، اون میخره برای چی گذاشته اینجا؟ خب ما که احتیاج به این میخو پیخا نداریم، اینقدر مسائل انسانی هست. ضمن اینکه اینجا مراقب باشیم وقتی از دفاع مقدس و جهاد و این حرفا صحبت میشه، بحث طلبکاری نیست. اصلا مجاهدی که از مردمش طلبکار باشه که ما نمیدونم 8 سال چیکار کردیم، سهم ما چی شد، این مجاهد اسلامی نیست. این تصویر که بله ما یه مش آدم نظامی و رزمنده و بسیج و اینا داشتیم، اینا حالا میگن سهم ما کو، این خیانته. اگرم کسایی از اینا این کارا رو کردن، اونا هم خائنن. اونا هم که اینو میگن خائنن، اونا هم که این کارو کردن خائنن. مسئله اینه مجاهد فی سبیل الله از کسی طلب نداره. مجاهد فی سبیل الله گریه میکنه برای که آقا ما رو چرا تو قواسن نمیذارین تو خط رو بشکنم. من عرضم با این خاطره تمام میکنم، ولفجرهش که ایشون در کتابشون هم پرداختن و خیلی زیبا، من صدشو میخوندم یاد خاطرات خودم میافتادم. ما کنار آب بچه‌ها که لباس پوشیدن که نماز 2 رکعت خوندن و بعد همه با هم روبوسی و خداحافظی کردیم که حرکت کنیم، یکی از بچه‌ها اونجا 13-14 سالش بودی، همینطور با پارتی و دزدکی اومده بود تو قواسا. تو 2-3 شب قبلم چون شبای زمستون 7-8 ساعت بچه‌ها تو آب بودن که این انگشتا خشک می‌شد، زیپ لباس قواسی رو نمی‌شد کشید پایین. دیگ می‌گذاشتن آب داغ دستا رو بچه‌ها می‌کردن که این شل بشه. یک دیگ هم شلغم و اینا بود چون همه سرما خورده بودن. و بعد می‌نشستن خارا از تو پای هم دیگه در آوردن. بعد که بعد از 7-8 ساعت لجن‌نوردی و عبور از اروند، عبور از بهمنشیر و تو آموزش‌ها شمال آبادان، نخل نوردی و جنگ پارتیزان و تو باتلاقا برید چجوری تا اینجا تو گل را برید و 4 ساعت یه حرفا که تمام میشد برمیگشتن. بعضی ها یک اقلیتی مثل من میرفتیم میخوابیدیم دیگه، چون باز چند ساعت دیگه باید باز بیدار باش بود. اکثر این بچه ها با این خستگی قبر کنده بودن تو نخلای شمال آبادان، پایگاه شهید داوطلب، میرفتن توی قبرها تا اذان صبح مشغول نماز و نافله و قضا و ختم قرآن و بعضشون همونجا خوابشون میبرد. باز دوباره تا قضیه بعدی. یک جوان 13-14 ساله بود، این سرما خورده بود، گفته بودن هر کی سرما خورده نمیذاریم بیاد چون سرفه میکنه تو آب، دشمن متوجه میشه. ایشون هی وقتی میخواست سرفه کنه دستشو میکرد تو دهنش، گاز میگرفت لباس قواسی رو که سرفه صدای سرفه بیرون نیاد، که نفهمن که میخواست هر طور شده بیاد شهید بشه. دم آب یه لحظه یادش رفت و دوتا سرفه بلند کرد و مسئول تیم ما شهید شوشتری آمد گفت کی بود کی بود، اول جواب نداد و اینا، کم کم گفت کی بود برادرها کی بود، ندید چیزی نمیگن. بعد عصبانی شد گفتش که هر کی بوده راضی نیست، اگه امشب کشته بشه شهید نیست، هر کی هم شهید بشه مسئولش اوه. اینا رو که گفت این ترسید که مسئول خون بقیه بچه‌ها نباشه، بلند شد گفت من بودم. بعد باور کنید مثل یک بچه نوزاد گریه میکرد، افتاده بود به پای ای، التماس و گریه که من غلط کردم، سرفه کردم، شما رو به خدا، شما رو به حضرت زهرا منو ببخش، من دیگه سرفه نمی کنم، اگر من یک سرفه دیگه کردم. التماس مثل بچه ها گریه که بذار من امشب بیام جلو تو قواسا خط بشکنم. و بعد اون میگه آقا تو باید با قایقا پشت سر ما بیایید، اون بچه‌هایی که تو قایقن اونها احتمال شهادتشون کمتر از قواسا نیست. این نمیخواست اینجوری بره. و امیدواریم که انشاءالله این روح نه به عنوان یک نوستالژی خاطرات گذشته تمام شد رفت. و این کارا که اینا میکنن هی میگن این شعرهایی که اس ام اس میکنن من با اینا رو خطرناک میبینم، به حساب ای کجا ای جبهه ای دوران طلایی نمیدونم دفاع مقدس، کجاست آن بچه‌ها، کجاست آن سنگرا، این حرفا چیه؟ تلویزیون میخواد از شهدا اسم ببره، پلاک نشون میده و استخون. اینا نگاه مادی به شهادت و جهاده. پلاک و استخوان نماد مجاهد نیست، نماد شهید نیست. پلاک و استخوان چی هستن؟ قبر جا، قبرش کجای آی قبر گمنام، اینا اصلا اینا هیچ اهمیتی نداره. وقتی از مجاهد و شهید حرف میزنی باید یک جوری حرف بزنی که نسل جدید بگه کاش من اون روزا بودم، همونطور که شما میگید یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما به سید الشهدا. وقتی از بچهای ما میگن نگن بعضی تو دلشون خب خدا رحم کرد ما نبودیم اون زمان، بلکه بگن کاش ما هم بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله.